أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، شرط چهارم در اونچه در کلام محقق و به تبع در کلمات متأخرین و از جمله در منهاج آمده بود، کمال عقل بود. به عنوان ظاهر کلام محقق اینه که این یک شرط و یترتب علی ذلک، این که اگر شخص مجنون باشه یا صبی باشه از قاتل قصاص نمی شود، چون عمد و خطای هم مجنون و هم صبی در حکم واحده. که انه صبی رو هم از باب عدم کمال عقل محکوم کردند به نفی قصاص دیگه. حالا مهم نیست این اصطلاح دیگه در تعبیر، و الا اونی که به حسب نصوص شرعیه است اینه که ما دو شرط داریم کما تقدم، این که لا یقتص من المعتوه یا ممن خولط فی عقله و عمد الصبی و خطاه واحد. اما اینکه صبی به عنوان نقصان عقل و عدم کمال عقل به این اعتبار محکوم به قصاصه، این مستفاده از نصوص نیست، که انه مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که صبی مسئولیت نداره، چون هنوز عقلش نضجی ندارد، نقص در عقل دارد نسبت به بالغ مثلا. مهم نیست دیگه. حالا این عرض کردم این اصطلاح میشه در تنظیم مطلب، و الا به حسب واقع القضیه اونی که از نصوص استفاده میشه عدم قصاص صبی به عنوان انه صبیون، نه به عنوان نقصان عقل و عدم کمال عقل. توی هیچ شکل از نصوص من معهودم نیست که صبی رو به دلیل نقصان عقلش محکوم کرده باشن به عدم تکلیف یا به عدم قصاص. به هر حال این شرط مطرح شد و به تبع این نکته مطرح شد که معیار هم در جنون مانع قصاص جنون حین الجنایه است، نه جنون حین القصاص. اگر کسی حین الجنایه مجنون بود لا قصاص است، ولو این که بعدن عاقل بشه. ولی اگر حین الجنایه عاقل بود قصاص ثابته، ولو حین القصاص مجنون باشه. این در کلمات قوم مطرح شد و به نظر ما همونطوری که گذشت قضیه مشکل آمد، و حداقل در باب قصاصش، چون گفتیم حکم عقل به قبح عقوبت شخص مجنون امر مستبعدی نیست، و همانطوری که قبح تکلیف مجهول و قبح تکلیف عاجز اینها از احکام عقلیه است، بعید نیست قبح مؤاخذه شخص غیر اهل از قبیل مغمى علیه یا از قبیل مجنون،
یعنی مثلا ظلمه که قبح عقلی داره،
در حال عنوان و معاهده اگر بگیم در جهت عقلیش هم به نوعی تشکیک بکنیم که خیلی جا نداره، ولیکن بعید نیست همان طوری که در کلام مرحوم مقدس اردبیلی اشاره شده بود، رفع القلم عن المجنون یعنی قلم مؤاخذه نه قلم تکلیف. اینو اگر کسی بگه اینم بهدی نداره، رفع قلم مؤاخذه، نه اینکه رفع قلم تشریع تکلیف، رفع قلم و حداقل اطلاقش نسبت به قلم مؤاخذه. چرا؟ اینا اتفاقا در همین دنیوی اون عمر میخواست که اون مجنونه رو عقوبت کنه به حد، فرمود حضرت به حسد روایت اما علمت انه رفع القلم عن المجنون، یعنی که تو آخرت ممکنه میخواست تو آخرت آتش جهنم رو به اون زن وارد بکنه، میخواست حد شرعی رو در همین دنیا. ولذا نه تکلیف هم نداره، که تکلیف نداره بلاره ای، منتها کلام اینه که آیا مفهوم رفع قلم یعنی فقط رفع قلم تکلیف و تشریع و جعل حکم، یا رفع قلم اهم از جعل حکم یا جعل عقوبت نسبت به اون. مرحوم اردبیلی فرمود که لا یبعد اطلاق داره رفع قلم نسبت به مؤاخذه، و من جمله المؤاخذه قضیه حد قصاص و عقوبت.
اینجا بحث بحث
اندایات میگه، حالا یه جایی چاره اینه استفاده هم رو به هم میزنه، میگه که مثلا
بحث به روش شما
تمام تو دنیا در باب قصاص
دیگه
نکرده دیگه، در باب قصاص
نص صحیح
آقا، نص صحیح که در قصاص نبود آقا، در حد بود فوقش، ما که فعلا کتاب القصاصیم، میخواستن از حد کمک بگیرن بر اینجا، میخواستن از حد کمک بگیرن بر اینجا، همونم گفتیم مشکل داره. ولی دیگه اگر بنا شد که در حدم باید دست و پا زدن قضیه جور بشه، سرایتش به قصاص که دیگه این از ارد القیاسه.
شما خواست در بعض کلمات از آقایون که در حد برای قصاص کمک بگیرید، شما همین کار کردید.
منتها ما میخواستیم بگیم که نکته قبح مؤاخذه در هر دو جا یکیه، منتها کلام اینه که اگر نوبت برسه به تعبد، فوقش اینه که در اونجا نفس صحیح داریم، اینجا که نفس صحیح نداریم. اینجا بر اساس اطلاقات میخواستن بگن، اگر بر اساس اطلاقات رفع القلم عن المجنون اخصه، نه فقط اخصه حاکمه،
حتی رجم هم پیش میرفت، این رجم نهایتش قتل دیگه، حتی رجم خب اینجا هم قصاص رو
نیوکید، یعنی رجم با قصاص برای دیگه. چرا؟
میکشه دیگه،
میکشه این که پس قضیه قیاس یعنی همین، اونم میکشه اینم میکشه، اونم میکشه اینم میکشه، یعنی قیاس. نه من بحث احتیاط نبود، من عمدتاً اینه که اصلا در امکان جعل عقوبت، همان طوری که در کلام مرحوم آقای گلپایگانی هم اشاره شد که انه نکته عقوبت در ارتکاز عقلی یک امریه که با فرض قضیه جنون و اغما و امثال این از حالاتی که طرف اهلیت نداره سازگار می‌شود.
هر
که چیزی دیگه است، اون از باب این که زن میتونه مکره بر زنا باشه چون که اختیاری نداره.
چرا حد به اجاره نمی کنه،
اینها
لا
تمله
فا
امره،
این در
فرض ما یا با تمله فا امره. اینجا ناظر به اینه که شخص زانی عقوبت میشه، اما مزنی و بها وقتی که بناس مکره باشه لا تمله فا امره.
مجنون هم
مرینه
مرینه به صدا اقراح نبود اقراح نبود
اقراح اجاره نمیشه. نکاتی که حضرت فرموده بحث این نیست که آقا اگر مالو بزنیمش منتبه میشه یا نمیشه.
نه اصلا اینجا میخواد دیگه مقتضی نداره. نکتش اینه که اصلا مقتضی نداره اونجا. مالک امرش نبوده یعنی چی؟ یعنی که مجنون بوده یعنی مقتضی نداره. اما کلام اینه که ما نمیگیم اینجا مقتضی نداره، اینجا مانع داره.
تمام فرمایید و این استفاده میفرمایید بحث اینه که این خودش نمیفهمه، در صورتی که ما میدونیم حداقل قصاص بحث به صورت علم طرف در هر دو شما
ببینید قصاص عقوبته، عقوبته
بحث تشریعی میشه.
ببینید اصلا قصاص یعنی عقوبت، قصاص یعنی عقوبت. عقوبت شما دیوار عقوبتن بزنید، عقوبت که ان همانطوری که تکلیف در مفهومش اهلیت مکلف مفروضه، در عقوبت هم
عقوبت
بعد از آنی که عقوبت بر این باشه تشفی دیگران، عقوبت این باید این اهلیت عقوبت داشته باشه. حالا به هر حال عرض کردم قضیه رفع قلم چرا چه قصوری داره؟ رفع القلم عن المجنون حتی یفیه، جدای از اون چه تو کلام آقای خونساری هم آمد، اون نص روایت معتبر سکونی اسماعیل بن ابی زیاد که کتب محمد بن ابی بکر به امام علیه السلام در قضیه رجلون به اصطلاح قتل، رجلون مجنون قتل که اطلاقش به ترک استفسال، جدای از اون ولی حدیث رفع قلمی که در کلام مرحوم محقق اردبیل قدسی سر آمده. چرا؟ مگر نه اینه که تو کلمات قومم آمده رفع قلم یعنی قلم مؤاخذه، منتها آقایون میگن قلم مؤاخذه به اعتبار تکلیف،
حال جنون اومده باشه مؤاخذش بدن.
چرا؟ رفع القلم قلم مؤاخذه از مجنون، رفع القلم عن المجنون، این مجنون هست یا نیست؟ اینجوری اشاره نکردم بیم این مجنون هست یا نیست؟ مفروض مجنونه، رفع القلم عن المجنون حتی یوفی. اگر بناش در قصاص که نداریم، بسیار ما فعلا بحثمون در قصاص تا بحث حدود لعل الله یحدث بعد ذلك امر.
ترتیب از کجا بفرمایید؟ اولا اینکه خودش رد آمد بشه بعد دیگران ابراهیم، ترتیب رو از کجا میاد؟
در عقوبت که انه مستبتنه، عقوبت عقوبت مستبتنه اینه که شخص معاقب اهلیت داشته باشه. حالا از کردم، حالا که حدیث رفع او که داریم، رفع قلم عن المجنون رو چی؟ رفع قلم عن المجنون این که دیگه مؤاخذه، شما بگید مؤاخذه تو المجنون مشکل نداره، ما میگیم خب این میگه که رفع قلم عن المجنون. آقای من فعلا فعلنی که این نما قتل عاقل بود، الان دیوانه هست یا نی؟ خب رفع القلم قلم مؤاخذه، الان شما دارید میخواد مؤاخذه کنید، رفع قلم مؤاخذه از این مجموع.
قرینه قلم مؤاخذه
چیه؟
چرا قلم تکلیف نمیگیرید؟ لغتی که مجمله،
نه نه اطلاق داره، اصلا اطلاق داره و لذا تطبیق شده بر قضیه دفع حد از مجنون.
در عرض هم نیستن که بفهمن اطلاق داره، طولیه قلم تکلیف برداشته میشه، به تبعش قلم مؤاخذه برداشته میشه.
چرا به تبع؟ مطلق مطلق قلم بر او، قلم بر او قلم تشریع تکلیف یا تشریع مؤاخذه، مطلق قلم علی المجنون، چه تشریع وجوب صوم و صلات چه تشریع مؤاخذه او.
اصلا شما فقط دارید طولی رو به بیان فقط به لفظ دارید ارزش میکنید، ولی خواه عیده
چی میگه دیگه
طولیه قلم تکلیف برداشته میشه به تبعش مؤاخذه برداشته.
نه نزیم به تبع قلم مؤاخذه اصلا نمیخوایم، تکلیف اصلا نمیخوایم، قلم مؤاخذه. آیا قلم و جعل المؤاخذه قلم و اولا؟
بله بله، از
تمام شد.
مؤاخذه چرا تکلیف نباشه؟
بس مطلق نه مجمل،
مطلق
مطلق القلم مرفوعه، ولی آقای من نداره قلم و تکلیف، مطلق القلم مرفوع عن المجنون، قلم المؤاخذه که قلم التکلیف قلم و المرفوع مطلق القلم.
در جایی که از اول از ابتدا اهلیت بیاد چرا رفع؟
ولی که خدا گفته رفع و حسب این روایت
مجهوله.
آقای من آقای من این اینا از حیثیاتیه که حدوثاً و بقاءاً منوط به عنوانه. این آقا قبلا عاقل بود، بهش میگفتن نماز بخون، امروز دیوانه شد رفعت. قبلا عاقل بود میگفتن هم تکلیف داری هم مؤاخذه داری، امروز جنون تاری شد نه تکلیف نه مؤاخذه. ولی لذا اونی که در کلام اردبیل آمد حرف بعیدی نبود. اگر انصراف اطلاق داره، انصراف قضیه، انصراف یا موجبی نه. حالا نسبت به قضیه اصل این شب بقیه فی المقام سه نکته که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و به تبع در کلمات مرحوم آقای قدس سره آمده. نکته اول این که خب شرط قصاص بلوغ قاتل بود و معیار در بلوغ قاتل به حسب اون چه معروف بین فقهاست و مشهور بین فقها به حسب سن 15 ساله و به حسب علائم همون علائم مقرر. ولیکن مرحوم شیخ قدس سره محکی از شیخ من عرض میکنم در استفسار و خلاف و نهایه و مقصود این است که اذا بلغ الصبی عشر سنین اقتصف من. این فتوای محکی از شیخ خب خلاف اون معهودی است که مشهور بین فقها قائلن که معیار در بلوغ 10 سال نیست بلکه معیار 15 ساله. مرحوم شهید در شهید ثانی در مسالک و غیر او مستند این حکم رو روایتی که ازش تعبیر کردن به مقطوعه و مرسله ذکر کردن و گفتن که این مصدر به خاطر ضعف صالح برای استناد نیست، روشن هم هست، شهرتی هم نداره که بخواد جابر باشه، پس بنابراین این روایت مردود است و قول شیخ قابل التزام نیست. مرحوم آقای خوی قدس سره اینجا دلش به رحم آمده بر شیخ طوسی، فرموده که ممکنه یمکنه ان یستدل له به روایت صحیحه، صحیحه ابی ایوب خزاج. در این صحیحه این گونه آمده که سألتو اسماعیل ابن جعفر از قضیه مربوط به اهلیت بچه نسبت به تکلیف و دختر پسر و اینا، در روایت این گونه آمده که خلاصه دختر در 9 سالگی اذا بلغت 8 سنین 9 سالش مثلا کامل شد دیگه این اهلیت معامله داره، جاز امرها، چرا که فان دختر 9 ساله دخول به دختر قبل از بلوغ سن بلوغ جایز نیست، پس بنابراین جواز دخول بعد از بلوغ سن بلوغ ملازم با اینه که پس بنابراین معاملات او هم در زمانی که اهلیت دخول درش محقق شده معاملات او هم نافذه، جاز امر حافل بیع و شراء. بعد داره و کذالک پسر اذا بلغ 10 سنین جاز امره فی البیع و الشراء، جاز امره قریب به این تعبیر. دخل دخول پیغمبر اکرم صلی الله علیه به عایشه بعد بلوغ 9 سنین
10 سال
بله
اونم 10 سال
10 سال دیگه، یعنی منظور اینه که اکمال 9 سنین و بلوغ العشر به این معنا که انه اکمال 9 سنینه دیگه، اون از امور مسلمه است که خلاصه بلوغ 9 سنین به معنای کمال 9 سنین، بلوغ 8 به معنای انتهای 9 سنینه. شاهد اینه که و الا کان للغلام 8 سنین جاز امره و جا جازت شهادتو. مرحوم آقای خود قدس سرون فهم خوب خوب ما برای مرحوم شیخ به این روایت استدلال کنیم که این روایت مقطوعه نیست. اون مشکل روایت مرسله ای رو که شهید ثانی فرموده پیش بیاد. بعد خود مرحوم آقای خود قدس سر رو اشکال میکنه، میگه ولیکن این روایت که انمو دلالتش ایشون پذیرفته، ولیکن میفرماد اعتباری نداره این روایت. چرا اعتبار نداره این روایت؟ به خاطر اینکه مسئول در این روایت اسماعیل بن جعفره، فرزند امام صادق اسماعیله. اسماعیل قولش بر ما حجت نیست و لذا این روایت صالح برای استدلال نیست، چون روایت عن المعصوم نیست، بلکه روایت از اسماعیل. درسته صحیحه ابی ایوبه، یعنی تا خود
صحیحه ابی ایوب
قطعا ابی ایوب صحیحه، خود ابو ایوب هم صحیحه. قال سألت اسماعیل ابن جعفر از حکم این قضیه و او هم جواب داد. کأنه اونایی هم که این روایتو در کتب احادیث ما آوردن، کأنه ظنشون اینه که این محکی از معصوم، کأنه اسماعیل هم حرف خودشو معلوم نیست بزنه اینه. ولیکن هیچ دلالتی در روایت بر این که اسماعیل داره به عنوان روایت نقل میکنه نیست. مرحوم آقای خویی میفرماد اولا این روایت مشکل داره، علاوه بر این که این روایت مشتمل بر یک استدلال قیاس فاسدی هم هست، یعنی قیاس معلوم البطلانی هم هست. میگه که اگر بنا شد دختر با 9 سال معاملش نافذه و کذالک پسر، چه ربطی داره؟ دختر 9 سالگی بلوغ پیدا میکنه و وقتی که بناس یجوز الدخول بها، بلوغ اون جهت که محقق شد در دختر، جاز امرها فی البیع و شراء و جاز شهادتها، چون بالغه. بعد میگه و کذالک پسر، خود که چه قیاسیه؟ چه قیاس معل فارقیه؟ پسر مگر 10 سالگی یجوز الدخول به؟
15 سالگی.
آخه این چه استدلالیه که چون دختر، حالا با گید شوخیش بود ولی معناش اینه که دختر 9 سالگی بالغه، خب فیجوز و بیعها و شراعها و شهادتها، خیلی خوب. اما پسر و کدالی که دابله پسر 8 سنین، مگر پسر 8 سنین بالغه؟ این چه استدلال فاسد و قیاسه معلوم البطلانیه که در روایت آمده؟ ولی داشت میفهمد روایت به خاطر عدم صدور، عدم اسنادش به معصوم و به خاطر بطلان مضمونش که انه قابل استناد نیست.
حالا اگر از اشکال اول دست بکشیم، چون اشکال دوم خود مستقلا اشکال باشه دیگه، فوقش اینه تعارض داره با اون روایتی که میگه 15 سال به سن بلوغ میرسه، نگیم که این قیاس باطلی توش وجود داره، اما اشکال سندی خوبه. ولی اگه از اون دست بکشیم نمیشه بینش، تعارض داره. یک سری از اخبار گفتن 10 سال، یه گفته 15 سال.
حالا اون استدلال داره میکنه، میگه چون دختر در 9 سالگی یجوز الدخول بها و لا یجوز الدخول بالبنت الا بعد بلوغها،
پس
یجوز و بیعها و شراعها و کذالک پسر 10 ساله. چه استدلال شد؟
نه
یجوز و بیعها
استدلال نیست.
خب نه، ظاهرش اینه که وکذالک میخواد استدلال بر این بکنه، به این که چون در دختر این گونه است و در پسر هم همین گونه است. اقولو
این روایت از نظر اصطلاحی هم مگه همون مفهوم مقصود
نه، یعنی منظور اینه، منظور از مقطوعه اینه که به اصطلاح احتمال اسنادش معصوم باشه، اما اینجا گفته قال سألت اسماعیل و اسماعیل هم اینجوری گفت، نگفت به گونه ای که احتمال اسناد به معصوم درش باشه. روایت مقطوعه یه روایتیه که احتمال استناد به معصوم درش هست. اما در این روایت اصلا ظهور قضیه اینه که اسماعیل خودش داره این حرفو میزنه.
اگر اسماعیل از امام نقل کرده باشه،
نه اولا زیاد نداریم از اسماعیل، و اگرم باشه خب اونجایی که از امام نقل بکنه بله، و اینجایی که از خودش داره فتوا میده اعتباری نداره. اقولو اصلا این روایت یا سیدنا قدس الله سرک، اصلا این روایت لو سلم مسندها و سلم متنها از اون اشکالی که ایشون فرمود، لا دلالت لها بر این که معیار در قصاص هم اشترینه. نهایت مفادش اینه که یجوز و امره فی البیع و شراء، اما یجوز و اجراء الحدود علیه، پسر بچه 10 سالگی جاز امره فی البیع و جازت شهادتو. خب میشه تخصیص در اون ادلهی که ظاهرش اینه که کسی که بلغه دیگه همه یجبی علیه همه امور بالغین. مفاد این روایت مثل برخی از روایات دیگه که اصبی ادا بلغه مثلا 7 سنین جازت وصیتو، خب تخصیص در ادله میشه، میگیم فقط وصیتش نافذ. این میگه جاز بیعه، خب مثل بعضی از روایاتی که انه در امور حقیره معاملات بچه بگیم نافذه، بگیم مثلا پسر بچه 10 ساله جاز امرو، خرید فروشش هم جایزه، اما پسر بچه 10 سالهی که خرید و فروشش جایزه یختصمه. روایت صحیحه داره این که اذا بلغ 13 یا 15 سال یجری علیه الحدود و تامه و قبل از اون جاری نمیشه. بالخصوص میگه حدود بعد از اون، اگر بالخصوص هم نگفته بود اطلاقات میگه کل احکام منوط به بلوغ 13 یا 15 ساله. خب این روایت اون اطلاقات رو در این بخش تخصیص میزنه، میگه جاز امره فی البیع و شراء و جازت شهادته، اما ولا یجوز القصاص در حقش ولا یجوز الحدود. کجا این روایت؟ مگر کسی از باب ملازمه بین جواز بیع و نفوذ معاملات و جواز قصاص و اجرای حدود از اون راه بخواد وارد بشه، که اونم فرق اینه، مقدور این روایت این ملازمه نیست، امر خارجه و روایت بر این ملازمه هیچ دلالتی نداره.
شهادت
شارع بگه شهادت رو از 10 سالی، کما اینکه در باب قتل شهادت صبیان فی الجمله مسموعه ولو از باب افاده لوس، چون شارع گفته 10 سال شد جازت شا، پسر بچه 10 سال شهادتش هم مسموعه، اما پسر بچه 10 سال شهادتش مسموعه دروغ نمیگه انشاءالله، اما اگر هم یه کار زشتی کرد قصاص باید بشه؟ نه، اون قیاسی که آقای خوی این فرماد اینه که قیاس پسر بدو این ها انصافا تو کلام بکنید امارت ایشون رو تا ببینید علا قیاس باطلن، یعنی اون استدلالی که در روایت شده بر تصریح حکم به پسر بچه 10 ساله مبنی علا قیاس فاسده واضح البطلان، یعنی این که داره میخواد بگه آره آره اینه، اما این که شما حکم رو بخواید نسبت به سایر موارد، ولذا من اصلا جدای از ضعف اسناد روایت به معصوم و جدای از قیاس فاسد در روایت، اصلا روایت هیچ دلالتی جز از باب ملازمه بین قبول شهادت و صحت معامله با بلوغ جز از اون مسیر. و فرض اینه که این گونه جمع بین این دو، بین این روایت و بین اطلاقات، بلکه بین نصوص خاصی که حد رو محدود کرده به بلوغ بالاتر از 10 سال، نتیجه اینه که این روایت هیچ گونه اقتضایی برای رفع ید عن اطلاق ادله بلوغ 13 سال یا 15 سال درش نیست.
اصلا اگه
قصاص هم میشه، قصاص هم میشه،
درست
نه نمیشه.
قیاس اگر به
قیاس، چون که چون دختر در 10 سالگی بالغه، قیاس اقتضا میکنه هر کسی هم بالغ بود ولو دختر نبود قصاص. آخه ثبوت قصاص در حق دختر 10 سال، نه به نکته 10 سال بلکه به نکته بلوغ بود.
به
همینه که دیگه قیاس باطله.
پس
آقای من قیاس باید وجه شبه، وجه شبه آیا 10 سالگیه به عنوان 10 سالگی؟
این
آقای من قیاس معناش اینه که اون وجه شبه، یعنی اونی که این ابو حنیفه میگه اگر بنا شد حکم در حق دختر بالغ ثابت شد، حکم در پسر بالغ هم با اختلاف سن اثبات کنید. اما این معناش این نیست که اگر در حق دختر بچه 10 ساله به عنوان 10 ساله اثبات شد، در حق نابالغ پسر در 10 سال اثبات بکنید. اصلا قیاس هم همونی بود که آقای خویی فرمود معلوم البطلان. علاوه بر این که اصلا اگر این روایتی هم که مرحوم شهید ثانی فرمود مدرک این مسئله میخواست قرار بگیره، یا روایت مرحوم آقای خویی، مهم نیست، فرض کنید دلالت روایت اسماعیل هم تمام، سندش هم که تمام، این روایات قابل التزام نیست در مقابل اون چه مبنای قطعی شیعه بلکه غیر شیعه هم در حد بلوغ، به نکته‌ای که علاوه بر اون چه گفته شد در ذیل اون روایت بعدی عرض میکنن، نکته‌ای که سیال هم هست، این نکته ذیل اون عرض میکنن. مطلب دوم این است که در جواهر آمده، مرحوم آقای خویی متعرضه، که در برخی از روایات دیگه صحیحه معتبره سندن آمده این که پسر اذا بلغ 8 سنین اجرای حد بر او میشه، اذا بلغ 8 سنین و کذالک دختر اذا بلغت، در یه روایت داره 9 یا 7 سنین، ظاهراً یه نسخهش 9 یکیش 7. خب مفاد این روایت اینه که حدود بر پسر بچه 8 ساله یا دختر بچه 7 ساله اجرا می شود، بنابر این که قصاص هم من جمله الحدود، یا از باب این که علم به عدم فرق بین قصاص و سایر حدود هست. این روایت روایت صحیحه است که دو روایت هم هست، یکی صحیحه حسن ابن راشده و دیگری روایت صحیحه دیگریه که باز سلیمان ابن حفص
سلیمان
ابن حفص این که مرسله نیست، رجل یعنی امام علیه السلام، سألت الرجل عن الرجل، یعنی این رجل کلایه ها، تعبیر از امام این مرسل نیست، عن الرجل یعنی عن الامام علیه السلام، چون داره عن الرجل الذی کلامه حجتون داره نقل میکنه، به شهادت این که مرحوم روات این رو در کتب احادیث معصومین آوردن و لذا این شهادت اونهاست به این که این روایت روایت عن المعصومه که حرف بعیدی هم نیست، که مفاد این روایت اینه که اذا بلغ سما اذا تمد الغلام 8 سنین جا فجائز امره و قد وجب علیه الفرائض و الحدود و اذا تم للجاری 9 سنین فکذلک، در نسخه 7 سنین جائز امره، خرید و فروش پسر بچه 8 ساله، اون میگفت اذا تم له 8 سنین، این میگه اصلا 8 سالگی پسر بچه 8 ساله معاملاتش نافذه، امرش نافذه، همه ولایت بر تصرف داره، ولایت بر اموری داره که دیگه معروفه که مشروطه به بلوغ، نه پسر بچه 8 ساله امرش در انبارش و غیر انبارش نافذه.
مستثین دیگه، اون چند تا رو گفته بود مطلقه جایز اونم رو بعدش نداره دیگه تو شعر و اینا تو این کلمات خوندی
داره اونم نداشت. اونم این بود که
مکذاره که خب به قرینه قبلش که فشرا اینا داشت دیگه.
اونم این بود، اونم که داشت اداکان للغلام عسلین فجائز امره و جازت شهادته. منتها دیگه ما برای توضیح بعد میگفتیم جائز امره فی البیع و الشراء و الا تو اونم فی البیع و الشراء نبود. این روایت این از نظر سندی دو تا روایت، روایت حسن بن راشد و روایت سلیمان بن حفص مروزی و دلالتش هم بر این که حدود برش اجرا میشه وجبت علیه الفرائض و الحدود، حدود برش ثابته. این روایت رو با روایاتی که معیار در اجرای حدود و فرائض رو غیر این سن قرار داده خب تعارض داره. آیا جمع عرفی داره یا نداره؟ من بعید نمیدونم جمع عرفی هم داشته باشه، ولی در این حال این روایاتی که برخلاف 15 ساله چه 8 سال چه 10 سال اون روایت قبلا هم اینجا زمینه کنی، ولو جمع عرفی هم داشته باشه این روایات قابل استناد نیست و اینجا اصلا جمع عرفی فرع وجود اقتضای حجیته و در موردی که دلیل اقتضای حجیت درش نیست نوبت به این نمیرسه که بخواد جمع عرفی بکنیم بین اون روایت لا حجت و حجت.
این مضمون که استاد بالاخره دفاعات این چیز رو داشتیم روایتش
خیلی کم بود. عرض میکنم چرا اینجا عرض میکنم این رو و چرا این که با این که روایت صحیح هست سندن دلالتش هم لا ریب فیها در این حال ارزش حجیت نداره، همانطوری که روایات معارض بلوغ تسع سنین در دختر که عبارت از بلوغ در 13 سالگیه ارزش اعتبار نداره تا بخواد، ولو جمع عرفی هم به نظر من داره قابل جمع عرفیه، ولیکن در این حال نوبت به جمع نمیرسه چون تعارض حجت و لا حجته. به بیان یعطی تفصیله انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.